الارتباط بين الاقتصاد والتشريع الجنائي في الإسلام. فالتكافل العام والضمان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي يلقيان ضوءا على طبيعة العقوبة التي فرضت في بعض الجنايات. در این آخرین مسئله‌ای که در رابطه با اقتصاد اسلامی با سایر نظام‌ها در اسلام مطرح می‌کنند، رابطه بین اقتصاد و قوانین جنایی اسلام. البته اینجا یک نمونه رو ارائه می‌کنم، رابطه بین اقتصاد و بعضی قوانینی مثل بریدن دست دزد. بین این دو ارتباطی هست، به این معنا که جامعه اسلامی مقرر می‌دارد افرادی که نیازمند هستند به وسیله مردم و اگر اونها تأمین نکردند به وسیله دولت اسلامی میباید حداقل ما یحتاجشون تأمین بشه. وقتی که رفع نیاز از افراد میکنه دیگه معنا نداره کسی به خاطر رفع نیاز دست به دزدی بزنه. اگر نیاز او رو برطرف کرد و او دست به دزدی زد، یک چنین کسی فاسد است و مفسد و باید دستش قطع بشه به عنوان جنایت. ولی در جامعه سرمایه‌داری که هیچ گونه تأمین و تضمینی برای زندگی افراد نیازمند نیست، در یک چنین جامعه‌ای اگر کسی از روی نیازمندی دست به دزدی بزنه و بخواهند دست او را قطع کنند، طبعا یک مسئله دلخراشی، یک مسئله ناگواری. این ناگواری مربوط به اون جامعه‌ای است که تأمین و تضمین درش در کار نیست. اما جامعه‌ای که درش تأمین و تضمین حداقل ما یحتاج وجود داره، دیگه معنی نداره که گفته بشه یک چنین حکمی حکم وحشیانه است یا یک چنین حکمی مخالف با انسانیت و دور از انسانیته. چه مرضی داره اون کسی که زندگیشو تأمین کرده اند دست به دزدی بزنه؟ و در این حال ظاهرا اینی که به نظر من میاد، اگر جامعه نتوانسته باشه زندگی افراد رو تأمین بکنه و ثابت بشه که طرف به خاطر نیاز، اون هم نیاز ضروریش، دست به دزدی زده، حدش قطع دست نیست. اون وقتی حدش قطع دسته که شرایط بسیاری برش بار باشه. یکی این که واقعا این عمل دزدی به حساب بیاد از جایی که پول یا شی در اونجا حفظ شده. یعنی اگر کسی مال خودش رو همینطور در دسترس دیگران گذاشته و حفاظی برای او قرار نداده، کسی اومد بلند کرد برد، این دزدی هست ولی حکم قطع دست نداره. و یا اگر به جوری باشه که کمتر از ربع دینار باشه، در این صورت قطع دست نداره. خب مسلم کمتر از ربع دینار اگر کسی دزدی کرده باشه، ای بسا یک چنین دزدی به خاطر رفع نیازی باشه که اون حد اقل ما یحتاجه، در این صورت قطع دست نداره. قطع دست مال مواردی است، نمیدونم 20 شرط 21 شرط اینقدرها داره، 23 شرط، بله. حالا شرایط فراوانی داره که شامل حال کسی اگر بشه و کمتر اتفاق میفته، اون وقتی که قطع دست میشه. ایشون اینجا توجه داره به رابطه بین خود نظام اقتصادی اسلام و این قانون. میگه در یک چنین شرایطی است که این قانون حکمتش ظاهر میشه، در شرایطی که اسلام تأمین میکنه و تضمین میکنه زندگی نیازمند رو و نه در غیر این شرایط. البته ما نمیخوایم بگیم حکم دائر مدار حکمته و هر جا که حکمت بود حکم خواهد بود، نه، ممکنه حکمت حکم نباشه ولی حکم باشه. کما اینکه اگر ما میبینیم اسلام زانی رو و زانیه رو حکم به رجم میکنه، اون هم با توجه به جنبه های بسیار زیادی است که در اسلام ابتدا رعایت شده که زنا پیش نمیاد و اگر در یک چنان شرایطی زنا پیش بیاد، اون وقته که یک چنین حکمی رو داره. اولا نظر مرد به زن رو جایز نمیدونه، پوشیدن زن رو واجب میدونه، ازدواج کردن رو برای کسی که نیاز به ازدواج داره واجب شرعی میدونه، و همچنین اگر کسی نداره دستور استعفاف به او میده از نظر اخلاقی، و اگر فقیره میگه ازدواج بکنم که خدا اینها رو تأمین میکنه، بهانه ها رو از دست میگیره و اجازه میده ازدواج کردن رو به صورت متعه و امثال اینها. دیگه جوری نیست که طرف بهانه داشته باشه برای اینکه زنا بکنه، و اگر در یک چنین حالتی زنای محسن اتفاق بیفته، اون هم با شرایط اقرار چهار بار یا شهادت چهار شاهد عادل، در این شرایطی که حکم به رجم میکنه، میبینیم اونقدر شرایط رو وسیع میکنه و زیاد میکنه که کمتر اتفاق میفته ثابت شدن موضوع حکم تا اینکه حکم بخواد جاری بشه. این قسمت رو تطبیق کنیم تا بحث بعد. الارتباط بین الاقتصاد و التشریع الجنائی فی الاسلام، رابطه بین اقتصاد هست و قانون جنائی. فالتکافل العام و الضمان الاجتماعی فی الاقتصاد الاسلامی یلغیان ضوءا علی طبیعت العقوبة التي فرضت فی بعض الجنایات. تکافل عمومی، سرپرستی عام مردم نسبت به زندگی دیگر و زمان اجتماعی در اقتصاد اسلامی، پرتوی می‌افکنند بر طبیعت عقوبت و کیفر، کیفری که لازم شده در بعضی از جنایات. فقط تکون عقوبت السارق به قطع یدهی قاطیتا الى حد ما فی بیعت رأسمالیه ترکت فی هل کثرت الهائله من افراد المجتمع لرحمت القدر و زحمت السراع. کیفر سارق، کیفر دوز به بریدن دستش قسوت‌آوره و سخت به نظر میرسه تا حدی در یک محیط سرمایه‌داری که تعداد زیادی، تعداد عظیمی از افراد رها شده اند به لطف قضا و قدر و به برخورد و تزاحم جنگ بین دو طبقه، که این برخورد لطفی به وجود بیاره گاهی به نفع طبقه ضعیف بیفته. یعنی جنگ اتفاق بیفته بین طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر، طبقه کارگر پیروز بشن، در اینجا به نون و نوایی برسن، یا کارگران تشکیلاتی رو ایجاد بکنن در نبرد و صراعشون با سرمایه‌داران، بتوانن دستاوردهایی به دست بیارن که زندگیشون تأمین بشه. پس عده زیادی از افراد جامعه واگذار شدن به قضا و قدر جامعه، یعنی قضا و قدر جامعه اونها رو تأمین کنه. به اینکه نبردی بین دو طبقه رخ بده، این نبرد به نفع طبقه ضعیف به پایان بینجامه، اما اینطور نیست که ضمانتی برای زندگی اونها باشه. و اما حیث تکون البیعه اسلامیه و توجد تربت و صالح الاقتصاد الاسلامی و یعیش المجتمع فی کنف الاسلام فلیس من القسوت فی شیء ان یعامل السارع بسرامه. اما وقتی که محیط محیط اسلامی بود و زمینه صالحی برای اقتصاد اسلامی پیدا شد و زندگی بکند جامعه در کنف حمایت اسلام، در حمایت اسلام، قسوت و شدتی نخواهد بود که معامله بشه با دوز با قاطعیت. بعد ان وفر له الاقتصاد الاسلامی اسباب الحیات الحره الكریمه و محا من حیاته کل الدوافع التي تضطره الى السرقه. بعد از اینکه اقتصاد اسلامی فراهم کرده است برای او تمام اسباب حیات آزاد ارزشمندی رو و محو کرده از حیات او تمام انگیزه هایی رو که وادار میکنه او رو به سرقت. الاطار العام للاقتصاد الاسلامی، بحث جدید در واقع برای این است که سیستم اقتصادی رو در یک چارچوبه ای بگنجانند. میگن چارچوبه این سیستم چیه؟ اون چارتی که این سیستم رو در خودش میگنجانه چیه؟ ابتدا برای اینکه توضیح بدن، میگن منافع انسان دو دسته است. یکی منافع فردی او یا به تعبیری دیگر منافع طبیعی او، یکی منافع اجتماعی او. برای به دست آوردن مصالح و منافع فردی و اجتماعی دو چیز لازمه. یکی این که انسان بشناسد نفع او در چیز، منافع خودش رو بتونه خوب تشخیص بده. دوم این که بعد از این که شناخت، انگیزه ای داشته باشه تا بره اون منافع رو تأمین کنه و تحصیل کنه و به دست بیاره. منافع فردی انسان مثل چی؟ مثل اینی که انسان نیاز داره به غذا، لباس، اگر مریض شد دارویی که این مریضی او رو درمان کنه. اینا منافع فردی انسان رو تأمین میکنه. ابتدا باید بشناسیم که دوای این دردی که داریم چیه و ثانیاً انگیزه و دافعی داشته باشیم که اون دوا رو مصرف کنیم و مریضی رو از خودمون دور کنیم. به طور طبیعی طبیعت منافع فردی انسان رو در اختیار انسان قرار داده و انسان خود به خود در پی شناخت این منافع خواهد رفت، چون انگیزه ها انگیزه های شخصی و نفسانی. برای اینکه گرسنگی رو برطرف کنه دنبال تحصیل غذا میره، برای اینکه مریضی رو برطرف کنه در پی دوا میره. بنابراین خود طبیعت امکانات رو لااقل بالقوه در انسان قرار داده که در پیش بره و به تدریج مشکلات خودش رو برطرف کنه. در این حال انگیزه رفع این درمان و رفع این درد و رفع این ناراحتی رو هم از خودش داره، انگیزه تأمین این منافع رو هم داره، میشناسه اولا، ثانیاً انگیزه این رو داره که رفع کنه. چرا؟ چون در خودش احساس میکنه مشکلیست در خودش، گرسنگیست، تشنگیست، بیلباسیست، بیخانگیست، مریضیست، خودش برای خودش احساس میکنه و در پی این میره که برطرف کنه. گاهی به طور انفرادی، گاهی به طور اجتماعی دست به دست هم میده، میدهند افکار بشر تا اینکه دوایی را برای درمان دردشون پیدا میکنه. اما نسبت به منافع اجتماعی، اون هم لازم داره که انسان بشناسه این منافع رو و هم لازم است که انگیزه ای داشته باشه تا دنبال تحصیل این منافع بره. تنها شناخت کافی نیست. در مورد اینکه آیا انسان میتواند مصالح و منافع اجتماعی خودش رو بشناسه یا نه، ادعی انقلت دارن و میگن انسان آنچنان که باید و شاید منافع اجتماعی خودش رو نمیتونه تشخیص بده، به خاطر اینکه منافع اجتماعی انسان وسیعه و از حد ادراک عادی او بیرون. و برای همین است که انبیا و ائمه علیهم السلام میان تا اینکه بشر رو آگاه کنن که منافع اجتماعی تو در چیست. بشر درک میکنه که عدالت اجتماعی خوبه، اما این عدالت اجتماعی رو به چه وسیله میتوان تأمین کرد و چگونه میتوان پیاده کرد و اجرا کرد، این رو نمیتونه درک بکنه. شما نگاه کنید مکتبهای مختلف متضاربند روی این مسائل و با هم درگیر. این یکی میگه منافع اجتماعی به این شکل تأمین میشه، این یکی میگه عدالت اجتماعی به این شکل تأمین میشه، اون یکی میگه عدالت اجتماعی با آن شکل تأمین میشه. سوسیالیست میگه عدالت اجتماعی به نفع مالکیت خصوصی است، کاپیتالیست میگه عدالت اجتماعی به رها کردن مالکیت خصوصی است. بنابراین میبینیم بشر به وسیله فکر خودش منافع اجتماعی خودش رو نمیتونه تأمین کنه. انبیا و رسول هم آمدن برای اینکه به بشر بفهمانن اونچه که تأمین میکند منافع اجتماعی شما رو، عدالت، امنیت و تأمین عاقبت و آخرت شما و تأمین دنیای با آرامش شما، به اینه که مطابق اون دستوراتی که خدا داده رفتار کنید. بگذاریم از این نکته و فرض کنیم که انسان میتواند منافع اجتماعی خودش رو تشخیص بده. اما آیا انگیزه تأمین این منافع و مصالح رو هم داره یا نداره؟ ایشون میفرماین که نه، انگیزه تأمین منافع اجتماعیش رو نداره. به خاطر چی؟ برای اینکه همیشه منافع اجتماعی انسان در تضاد است با منافع فردی او. اگر بخواد منافع اجتماعی تأمین بشه باید از منافع فردی خودش یک مقداری بگذره، و چون منافع فردی رو به طور طبیعی تشخیص میده و به طور طبیعی انگیزه اش رو داره، هیچگاه نوبت به این نمیگذاره که منافع اجتماعی رو تحصیل کنه و تأمین کنه. مثلا ایجاد امنیت برای دیگران منوط به این است که انسان مقداری از هواهای نفسانی خودش بکاهه و خودش رو محدود کنه، در صورتی که این محدود کردن خلاف منافع فردی خودش. اگر بخواد خودش رو محدود بکنه، اون لذتی که از ایجاد وحشت برای دیگران میبره و عدم امنیت اجتماعی برای دیگران میبره و اینی که از این راه میتونه مالی رو از اونها به دست بیاره، میتونه ارضی رو از اونها هدر بده، میتونه آبروی اونها رو ببره، میتونه ناموت اونها رو هدر بده، این رو از دست خواهد داد و اونا همه منافع فردی اوست. و چون به طور طبیعی در پی منافع فردی که منافع اجتماعیشو تامین نخواهد کرد، همچنین منافع اجتماعی ایجاب میکنه که عدالت اقتصادی در جامعه تامین بشه، یعنی کسانی هستن نیازمندن زندگی اونها برطرف بشه، نیازمندی اونها برطرف بشه و زندگی اونها تامین. اگر بخواد زندگی اونها تامین بشه، این باید برای خودش محدودیت به وجود بیاره، بخشی از درآمد خودش رو به اونها بده، بخشی از امکانات خودش رو در اختیار اونها قرار بده، به اونها رسیدگی کنه که منافع اجتماعی تامین شده باشه. خب اینا همش محدودیت برای منافع فردی است، و چون منافع فردی در انسان به طور طبیعی موجوده، هیچگاه در پی این نخواهد رفت که منافع اجتماعی رو تامین کنه. راه حل برای اینکه این مشکل از نظر اجتماعی برطرف بشه چیست؟ بعضی ها اومدن گفتن که علم با پیشرفت خودش بسیاری از مشکلات رو برطرف کرد. بشری که نمیتوانست به اعماق اقیانوس ها بره، به وسیله پیشرفت علم فرو رفته در اعماق اقیانوس ها. بشری که نمیتوانست کرات آسمانی رو تسخیر کنه، به وسیله پیشرفت علم تونسته تسخیر کنه. این بشری که تونسته اتم رو بشکافه و از نیروی موجود در او بهره برداری کنه، قدرت این رو هم خواهد داشت که کاری کنه بین منافع فردی و منافع اجتماعی هماهنگی بشه و منافع اجتماعی رو یک راه حلی براش خواهد داد و تأمین خواهد کرد. ایشون می‌فرمایند که وظیفه علم رو گوینده این سخن تشخیص نداده. وظیفه علم مثل چراغی است که راه رو روشن می‌کنه. مثلا علم به ما میگه فلان گیاه داروی سرطانه، و علم برای ما میگه نفی سرمایه داری برای این خوبه که زندگی کسانی که به حد اقل دست موز اونها را وادار کردن و ناچار کردن تأمین بشه، سرمایه داری رو نفی کنید تا زندگی اونها تأمین بشه. علم فقط راه نشان میده، اما علم هل نمیده، وادار نمی کنه و انگیزه ایجاد نمی کنه. کار علم برای ما اینه که بگه این دارو سرطان رو از بین میبره، اما اینکه پس بیا این دارو را مصرف کن، این کار علم نیست. انسان انگیزه نفسانی داره برای رفع مرضش این دارو رو مصرف میکنه. اما در مورد مسائل اجتماعی، علم گرچه به ما شناخت بده، ما رو وادار نمی کنه که اون چرا شناخته این به اجرا و عمل بگذاریم. پس کار علم، یا بفرمایید کار عقل نظری، همین است که راه نشان بده. هل دهنده نیست، وادار کننده نیست و حکم نداره به تعبیر دیگه. اما گفتن که ماتریالیسم تاریخی این مشکل رو حل خواهد کرد، چون ماتریالیسم تاریخی عنوان میکنه بشر با پیشرفت ابزار تولید به طور خود به خودی به جایی خواهد رسید که انگیزه های فردی در او میمیره و انگیزه های اجتماعی در او حیات پیدا میکنه و به این وسیله منافع اجتماعی تامین میشه و منافع فردی با او تضادی نخواهد داشت. یعنی منافع فردی جای خودش رو میده به منافع اجتماعی و انسان تحولی جدید پیدا میکنه که انانیت رو رها میکنه و جامعه رو مقدم میداره بر خویشتن. ایشون میفرمان ایران مورد بحث قرار دادیم، معلوم شد که این حرف حرفی بسیار خیال پردازانه و دور از واقعیت. اونی که اصیل ترین غرایز است در انسان غریزه حب ذاته و غرایزی دیگه از اون ناشی میشه و مبتنی بر اوست. بنابراین راه حل مشکله به این نیست که انانیت از انسان گرفته بشه، خودخواهی و خودپسندی از انسان گرفته بشه و یعنی گرفته می شود به طور جبری و قطعی، نه، گرفته نخواهد شد. انسان فطرتاً خود رو می پسنده و می خواد و می طلبه و در پی منافع خودشه و چون فطرتاً این طوره نمی شود او رو از فطرتش جدا کرد، به صورتی که انسان نوعی به وجود بیاد که هیچ گونه منافع خاص خودش رو نمیخواد و منافع جامعه رو مقدم میداره و این یه خیال پردازی بیش نیست. اونی که میتونه حل بکنه مشکل رو دینه. چرا؟ به خاطر اینکه خود دین از جانب خدایی آمده که اون خدا این انگیزه را در انسان ایجاد کرده، انگیزه های فردی رو در انسان ایجاد کرد، همین حب نفس رو در انسان به وجود آورد و دین رو دین فطری قرار داده، به این معنا که دینی هماهنگ با فطرت انسان و مشکلی که او ایجاد کرده خود او میتونه حل بکنه، که توضیحش رو بگذاریم گمون نمی کنم امروز برسیم. الاطار العام للاقتصاد الاسلامی يمتاز المذهب الاقتصادي في الإسلام عن بقية المذاهب الاقتصادية التي درسناها بإطاره الديني العام. امتياز پیدا میکنه سیستم اقتصادی اسلام از سایر سیستم های اقتصادی که بررسی کردیم به چارچوبه دینی عمومیش، یعنی این چارچوبه دینی داره جدای از اون انسان محوری ها که در سوسیالیسم یا کاپیتالیسم. فإن الدين هو الإطار الشامل لكل أنظمة الحياة في الإسلام. دین چارچوبه شامل تمام نظام های حیاتی در اسلام. فكل شعبة من شعب الحياة حين يعالجها الإسلام يمزج بينها وبين الدين ويسوغها في إطار من الصلة الدينية للإنسان بخالقه وآخرته. هر شعبه از شعب حیات و زندگی را هنگامی که اسلام بررسی کنه و درمان کنه ترکیب میکنه بین این شعبه و بین دین، جنبه دینی بهش میده و میریزد اون شعبه از حیات و اون بخش از زندگی رو در چارچوبه از رابطه دینی انسان به خالقش و آخرتش. و هذا الاطار هو الذي يجعل النظام الاسلامي قادرا على النجاح و ضمان تحقیق المصالح الاجتماعیت العامه للانسان. این چارچوبه است که نظام اسلامی را قدرتمند بر پیروزی کرده، توانای بر پیروزی کرده و این چارچوبه است که تضمین کرده تحقق منافع اجتماعی عمومی انسان را. لأن هذه المصالح الاجتماعیه لا يمكن ان يضمن تحقیقها الا عن طریق الدین، چون این منافع اجتماعی ممکن نیست تضمین شود تحقق بخشیدن به این منافع مگر از راه دین. ولکه یتضح ذلک یجب ان ندرس مصالح الانسان فی حیاته المعیشیه و مدى امکان توفیرها و زمان تحقیقها. برای اینکه این مطلب واضح بشه لازم بررسی کنیم منافع انسان را در حیات زندگیش، در حیات معیشتیش و مقدار امکان فراهم کردن این منافع و زمان تحقق بخشیدن به این منافع. لننتهی من ذلک الى الحقیقة الانفت الذکر، تا برسیم از اینجا به اون حقیقتی که اکنون ذکر کردیم و هی ان المصالح الاجتماعیه للانسان لا یمکن ان توفر و یضمن تحقیقها الا عن طریق نظام یتمتع به اطار دینی صحیح. اونم این بود که منافع اجتماعی انسان ممکن نیست فراهم بشه و تضمین بشه تحقق بخشیدن به آن مگر از راه نظامی که بهره‌مند است از یک چارچوبه دینی صحیح. و هینا ندرس مصالح الانسان فی حیاته المعیشیه یمکننا تقسیمها الى فئتین، وقتی بررسی میکنیم منافع انسان رو در زندگیش میتوانیم به دو دسته تقسیم کنیم. احداهما مصالح الانسان التي تقدمها الطبيعه له به وصفه کائنا خاصا کل اغاغیر طبیه مثلا فان من مصلحت الانسان الظفر بها من الطبیعه. یکی منافع انسانی است که اون منافعی از انسان است که طبیعت به او میده، به عنوان اینکه این انسان موجود خاصی است، مثل دواهای طبی، داروهای طبی. از منافع انسان این است که دست پیدا کنه به این داروها از طبیعت. و لیس لهذه المصلحه صله بعلاقاته الاجتماعیه مع الاخرین، برای این منفعت، منافع طبیعی انسان، ربطی و رابطه‌ای به روابط اجتماعی او با دیگران نیست. بل الانسان به وصفه کائنا معرضا للجراثیم الضاره به حاجت الى تلک العقاقیر، سواء کان یعیش منفردا ام ضمن مجتمع مترابط. انسان به عنوان اینکه موجودی است در معرض میکروب‌های مضر، نیازمند است به این داروها، چه زندگی کند به طور انفرادی، چه زندگی کند در ضمن یک جامعه پیوسته ای. و الفئه الاخرى مصالح الانسان التي يكفلها له النظام الاجتماعي به وصفه کائنا اجتماعيا يرتبط بعلاقات مع الاخرين. دسته دیگر از منافع انسان است اون منافعی است که نظام اجتماعی برای او تکفل میکنه، به عنوان اینکه یک موجود اجتماعی است و مرتبط است با یک پیوندهایی با دیگران. کل مصلحت التي يجنيها الانسان من النظام الاجتماعي حين يسمح له بمبادله منتوجاته به منتوجات الاخرين، مانند منفعتی که به دست میاره انسان از نظام اجتماعی وقتی که این نظام اجازه میده محصولات خودش رو مبادله کنه با محصولات دیگران. اگر یک سیستمی باشه که اجازه نده این کار رو انسان بکنه، خب این منافع رو به افراد نداده. او حين يوفر له ضمان معيشته في حالات العجز والتعطل عن العمل، یا هنگامی که فراهم میکنه برای او تضمین زندگیش رو در حالات درماندگی و بیکاری. و سوف نطلق على الفئه الاولى اسم المصالح الطبيعيه و على الفئه الثانيه اسم المصالح الاجتماعيه. ما در این بحثمون اطلاق خواهیم کرد بر دسته اول از این منافع طبیعی رو، و بر دسته دوم از این منافع اسم منافع اجتماعی رو. ولكي يتمكن الانسان من توفير مصالحه الطبيعيه والاجتماعيه يجب ان يجهز بالقدره على معرفه تلك المصالح واساليب ايجادها وبالدافع الذي يدفعه الى السعي في سبيلها. برای اینکه بتواند انسان فراهم کند منافع طبیعی و منافع اجتماعیش را، لازم است که مجهز شود به قدرت و توانایی بر شناخت این منافع و اسلوب‌های پیدا کردن این منافع، ایجاد این منافع، این یکی، و به انگیزه ای که حل بدهد او را، وادار کند او را به سعی و تلاش در راه تأمین این منافع. فالعقاقیر التي تستحضر للعلاج من السل مثلا توجدد الانسان حين يعرف ان للسل دواء و یکتشف کیفیت استحضاره و یملک الدافع الذي يحفظه على الانتفاع به اکتشافه. داروهایی که حاضر می شود برای درمان سل مثلا پیدا می شود در نزد انسان وقتی که بشناسد که سل دوایی داره و کشف کند کیفیت به دست آوردنش رو، و داشته باشد انگیزه ای را که وادار کند او را بر انتفاع و بهره‌مند شدن از اکتشاف این دارو و حاضر کردن این داروها. کما ان ضمان المعیشه فی حالات العجز به وصفه مصلحتا اجتماعیه یتوقف علی معرفت الانسان به فائدت هذا الضمان و کیفیت تشریعه و علی الدافع الذی یدفع الی وضع هذا التشریع و تنفیذه. همچنان که تضمین زندگی و معیشت در حالات درماندگی به عنوان این یک منفعت اجتماعی متوقف است بر این که بشناسد انسان فایده این زمان رو و کیفیت قانونگذاری برای این زمان رو، و همچنین داشته باشد انگیزه ای رو که وادار کند او رو به وضع این قانون فهناک اذن شرطان از اساسیان لا یمکن بدون هما للنوع الانسانی ان یغفر به حیات کاملت تتوفر فیها مصالحه الطبیعیه والاجتماعیه. در اینجا پس دو شرط اساسی است که ممکن نیست بدون این دو شرط برای نوع انسانی که دست پیدا کند به یک زندگی کاملی که فراهم است در آن منافع طبیعیش و منافع اجتماعیش. احدهما ان یعرف تلک المصالح و کیف تحقق، یکی اینکه بشناسه این منافع رو و اینکه چطور تحقق پیدا میکنه، و الاخر ان یملک دافع ان یدفعه بعد معرفتها الی تحقیقها، دوم اینی که انگیزه ای داشته باشه که او رو وادار کنه بعد از اینکه شناخته است اون رو به اینکه تحقق ببخشد اون منافع رو. و نحن اذا لاحظنا المصالح الطبيعيه للانسان كاستحضار عقاقير للعلاج من السل وجدنا ان الانسانيه قد زودت بامكانات الحصول على تلك المصالح فهي تملك قدره فكريه تستطيع ان تدرك بها ظواهر الطبيعه. ما وقتی ملاحظه کنیم منافع طبیعی انسان را مانند حاضر کردن و به دست آوردن داروهایی برای علاج سل، می‌بینیم که انسانیت داده شده، توشه داده شده به امکانات دست یافتن به این منافع، یعنی امکاناتش به او واگذار شده. صحیح تملک، انسانیت دارد قدرت فکری را که می‌تواند درک کند به وسیله اون قدرت فکری ظواهر طبیعی رو، طبیعت رو، و مصالحی که مخفی است در طبیعت، موجود در طبیعت. و هذه القدره و ان كانت تنمو على مر الزمن نموا بطيئا ولكنها تسير على اي حال في خط متكامل على ضوء الخبره والتجارب المستجده. این قدرت بر شناخت طبیعت، گرچه رشد میکنه در طول زمان به صورت بطیء، رشد بطیء و کندی داره، ولكن این منافع تسير على اي حال، سیر میکنه، حرکت میکنه به هر حال در یک خط رو به تکاملی، در پرتو خبرویت، در پرتو خبره و اطلاع و تجربه های تازه به تازه، مستجده، نو به دست آمده. و کلما نمت هذه القدره کان الانسان اقدر على ادراک مصالحه و معرفت المنافع التي يمكن ان يجنيها من الطبيعه. هرچه روش کنه این قدرت، انسان قادرتر خواهد بود، تواناتر خواهد بود بر درک منافعش و درک و معرفت منافعی که ممکن است به دست بیارد اون منافع را از طبیعت. و الى جانب هذه القدره، قدرت الفکریه، تملك الانسانيه دافعا ذاتيا يضمن اندفاعها في سبيل مصالحها الطبيعيه. به کنار این قدرت فکری، انسانیت واجد است و دارات انگیزه درونی و ذاتی را که تضمین می کند برانگیخته شدن او را و وادار شدن او را در راه منافع طبیعیش، یعنی انسان رو به طور خود به خود می کشانه به منافع طبیعیش. فإن المصالح الطبيعية للإنسان تلتقي بالدافع الذاتي لكل فرد. منافع طبیعی هر انسان هماهنگ است با انگیزه ذاتی هر فرد. فليس الحصول على الأغاغير الطبية مثلا مصلحة لفرد دون فرد أو منفعة لجماعة دون آخرين. دست یافتن بر داروهای طبی مثلا منفعت فردی دون فردی نیست، یا منفعت یک جمعی دون جمع دیگر نیست. فالمجتمع الانسانی دائما یندفع فی سبیل توفیر المصالح الطبیعیه به قوت من الدوافع الذاتیه للافراد التي تتفق كلها على الاهتمام بتلك المصالح و ضرورتها. جامعه انسانی دائما انگیزش پیدا می کند در راه فراهم کردن منافع طبیعی با نیروی از دوافع و انگیزه های ذاتی افراد، افرادی که تمام اون افراد متفقن بر اهتمام و همت ورزیدن به این منافع و ضرورت این منافع به وصفها ذات نفع شخصی للافراد جمیعا، به عنوان این که این منافع منافعی است که برای همه ضروری است. و ها کذا نعرف ان الانسان رکب ترکیبا نفسیا و فکریا خاصا یجعله قادرا على توفیر المصالح الطبیعیه. این چنین میفهمیم که انسان یک ترکیب نفسانی و فکری خاصی پیدا کرده که او را قادر و توانا کرده بر فراهم کردن منافع طبیعی و تکمیل هذه الناحیه من حیاته عبر تجربته للحیات و طبیعه. او را وادار کرده که تکمیل کنه این جنبه از زندگیش رو در طول تجربهش با حیات و طبیعت. و اما المصالح الاجتماعیه فهی به دورها تتوقف ایضا كما عرفنا على ادراك الانسان للتنظيم الاجتماعي الذي يصلحه وعلى الدافع النفسي نحو ايجاد ذلك التنظيم وتنفيذه. اما منافع اجتماعي انسان، این منافع به نوبه خود متوقف است نیز بر درک انسان نسبت به یک نظام اجتماعی که یصلحه، شایسته است برای انسان، صالح برای انسان، و همچنین متوقف است بر انگیزه نفسانی برای ایجاد این نظام و به اجرا درآوردن این نظام. فما هو نصیب الانسان من هذین الشرطین بالنسبه الى المصالح الاجتماعیه و هل جهز الانسان بالقدره الفکریه على ادراک مصالح الاجتماعیه. سهم انسان از این دو شرط نسبت به منافع اجتماعیش چیست؟ آیا انسان منافع اجتماعی خودش رو میشناسه و آیا میتونه تأمین بکنه یا نمیتونه تأمین بکنه؟ و هل جهز الانسان، آیا انسان مجهز شده است به قدرت فکری بر درک منافع اجتماعیش؟ آیا قدرت فکری داره که منافع اجتماعی خودش رو درک کنه؟ و آیا انگیزه ای رو داره که او رو وادار کنه تحقق ببخش این منافع رو؟ کما جهز بذالک به نسبت الى مصالحه طبیعیه، کما این که نسبت به منافع طبیعی این قدرت رو داشت. ولنأخذ الان الشرط الاول. فمن القول الشائع ان الانسان لا يستطيع ان يدرك التنظيم الاجتماعي الذي يكفل له كل مصالحه الاجتماعيه وينسجم مع طبيعته وتركيبه العام. الان شرط اول رو بررسی کنیم. شرط اول این بود که انسان منافع اجتماعی خودش رو تشخیص بده. قول شایع و سخن شایع و مشهور اینه که انسان نمیتونه درک کنه نظام اجتماعی رو که تکفل کند برای او تمام منافع اجتماعیش رو. انسان نمیتونه درک کنه یک چنین نظامی رو، بشناسه یک چنین نظامی رو که تمام منافع اجتماعی او رو تامین کنه و هماهنگ باشه با طبیعت انسان و ترکیب عمومی او. لانه اعجز ما یکون ان استیعاب الموقف الاجتماعی بکل خصائصه و طبیعت الانسانیه بکل محتواها. چون انسان عاجزتر از این است که استیعاب کنه و شامل کنه فکرش رو، موضع اجتماعی خودش رو با تمام خصائص و ویژگی‌هاش و همچنین موضع طبیعت انسانی خودش رو با تمام محتوایی که داره. و یخلص اصحاب هذا القول الى نتیجه، اصحاب این سخن به این نتیجه به طور خلاصه میرسن، هی ان النظام الاجتماعی یجب ان یوضع للانسانیه، اینه که نظام اجتماعی رو باید وضع کنن، بسازن، درستش کنن برای انسانیت. ولا یمکن ان تترک الانسانیه لتضع بنفسها النظام ما دامت معرفتها محدوده و شروط حل فکریه عاجزه ان استقناع اسرار المساله الاجتماعیه کلها. ممکن نیست رها کنن انسانیت رو که خودش نظامی رو برای خودش درست کنه، مادامی که معرفتش محدوده، شناختش محدوده، شرایط فکریش عاجز است از رسیدن به کنه اسرار مسئله اجتماعی به طور کلی. و علا هذا الاساس یقدمون الدلیل علا ضرورت الدین فی حیات الانسان و حاجت الانسانیه الى الرسل والانبیاء به وصفهم قادرین عن طریق الوحی علا تحدید المصالح الحقیقیه للانسان فی حیات الاجتماعیه و کشف حال الناس. بر این اساس دلیل می آورند بر ضرورت دین در حیات انسانی و نیاز انسانیت به انبیاء به عنوان اینکه این انبیاء قادرند از راه وحی تحدید و تعیین کنند منافع حقیقی انسان را در حیات اجتماعیش و کشف کنند این منافع را برای مردم. غیر ان المشكله في راينا تبدو بصوره اكثر وضوحا حين ندرس الشرط الثاني، الا اینکه مشکل در نظر ما اون وقتی واضح تر میشه که ما بررسی کنیم شرط دوم رو. فان النقطه الاساسيه في المشكله ليست هي كيف يدرك الانسان المصالح الاجتماعيه، نقطه اساسی در مشکل این نیست که انسان چطور منافع اجتماعیش رو بشناسه، بل المشكله الاساسيه هي كيف يندفع هذا الانسان الى تحقيقها و تنظیم المجتمع به شکل الذی یضمنها، مشکلی اساسی اینه که انسان چطور انگیزش پیدا کنه به تحقق بخشیدن به این منافع و تنظیم کنه جامعه رو به شکلی که این منافع رو تضمین کنه. و مسار المشكله هو ان المصلحه الاجتماعیه لا تتفق في اكثر الاحایین مع الدافع الذاتی لتناقضها مع المصالح الخاصه للافراد. اون محل پیدایش مشکله، اون نقطه اساسی مشکله اینه که منفعت اجتماعی در بسیاری از موارد هماهنگ نیست با انگیزه ذاتی انسان، به خاطر اینکه منافع اجتماعی تضاد داره با منافع خاص افراد. فإن الدافع الذاتی الذي كان يضمن اندفاع الانسان نحو المصالح الطبيعيه للانسانيه لا يقف الموقف نفسه من مصالح حل اجتماعیه، انگیزه ذاتی که تضمین میکرد انگیزش یافتن و حرکت کردن انسان رو به طرف منافع طبیعی انسانیت، اون انگیزه ذاتی همان موضع گیری را ندارد نسبت به منافع اجتماعی. فبینما کان دافع الذاتی یجعل الانسان یحاول ایجاد دواء للسلم لان ایجاد هذا دواء من مصلحت الافراد جمیعا نجد ان هذا الدافع الذاتي نفسه يحول دون تحقيق كثير من المصالح الاجتماعيه، در حالی که انگیزه ذاتی انسان قرار میداد انسان رو که تلاش کنه برای پیدا کردن دوایی برای ایجاد دارویی برای سل، به خاطر اینکه ایجاد این دارو از مصلحت خود افراد بود، از مصلحت همه افراد بود، میبینیم که این انگیزه ذاتی خودش حائل می شود برای تحقق بخشیدن، مانع می شود تحقق بخشیدن بسیاری از منافع اجتماعی. و یمنع ان ایجاد تنظیم الذی یکفل تلک المصالح او ان تنفیذه، و منع می کنه از ایجاد نظامی که تکفل کنه این مصالح رو یا منع می کنه که اجرا کنه این منافع رو. فزمان و معیشت العامل حالت تعطل و تعارض مع مصلحت الاغنیا الذین سیکلفون به تسعید نفقات هذا الضمان. تضمین زندگی کارگر در حال بیکاری تضاد داره با منفعت ثروتمندان، اون ثروتمندانی که مکلف خواهند شد، وادار خواهند شد که این نفقات رو تأمین کنند، اداره کنند. تسدید یعنی تأمین، تسدید النفقه یعنی پر کردن نفقه، تأمین نفقه. و تعمیم الارض یتناقض مع مصلحت اولئک الذین یمکنهم احتکار الارض لانفسهم. ملی کردن زمین تضاد داره با منفعت اونهایی که برای اونها ممکن است زمین رو احتکار کنن برای خودشون، در انحصار خودشون در بیارن. و هاکذا کل مصلحت اجتماعیه فانها تمنا به معارضت دوافع الذاتی من الافراد الذین تختلف مصلحتهم عن مصلحت عن تلك المصلحه الاجتماعيه العامه. همچنین هر منفعت اجتماعی مبتلا به معارضه انگیزه های ذاتی افراد، اون افرادی که منافع اونها متفاوت است با منافع اجتماعی عام. و فی هذا الضوء نعرف الفارق الاساسی بین المصالح الطبیعیه و المصالح الاجتماعیه. در این پرتو فرق اساسی بین منافع طبیعی و منافع اجتماعی رو میفهمیم. فإن الدافع الذاتي للأفراد لا تصطدم بالمصالح الطبيعية للإنسان. انگیزه های ذاتی افراد برخوردی نداشت با منافع طبیعی خودشون، بل تدفع الافراد الى ایجادها، وادار میکرد افراد رو که این منافع ایجاد کنند. و استثمار الوعی التأملیه فی هذا السبيل، و به کار بگیرن از آگاهی تأملی و نظری در این راه، یعنی از نظر علمی کار کنن، بهره برداری کنن، استفاده کنن تا بتوانن داروهای طبی رو به دست بیارن، تا بتوانن غذاهای جدیدی به دست بیارن و زندگی بشری رو تامین کنن. و بذالک کان النوع الانسانی یملک الامکانات التي تکفل له مصالحه الطبیعیه به صورت تدریجیه. به این وسیله نوع انسانی دارا بود، داشت امکاناتی را، دارات امکاناتی را که تکفل کند برای او منافع طبیعیش را، البته به صورت تدریجی و مطابق با درجه این امکاناتی که رشد پیدا میکنه در طول تجربه. و علی العکس من ذلک المصالح الاجتماعیه، برخلاف این منافع اجتماعی، فان الدوافع الذاتیه التي تنبع من حب الانسان لنفسه و تدفعه الى تقدیم صالحهی الى صالح الاخرین، ان تلک الدوافع تحول دون استثمار الوعی العملی عند الانسان استثمارا مخلصا. انگیزه های ذاتی که ناشی می شد از حب انسان نسبت به خود، دوستی انسان نسبت به خود، و وادار می کرد او را به دادن نفع خودش، به تقدیم نفع خودش بر نفع دیگران، منفعت خودش بر منفعت دیگران مقدم بداره، ان تلک الدوافع، این انگیزه های ذاتی مانع می شود برای به کار گرفتن آگاهی عملی در نزد انسان برای به صورت بهره برداری و بهرهمندی خالصانه ای در راه فراهم کردن منافع اجتماعی و ایجاد نظام اجتماعی که تکفل کند این منافع رو و اجرا کند این نظام رو. و هكذا يتضح ان المشكله الاجتماعيه التي تحول بين الانسانيه وتكاملها الاجتماعي هي التناقض القائم بين المصالح الاجتماعيه والدوافع الذاتيه. اینطور واضح میشه که مشکل اجتماعی که حائل و مانع میشه بین انسانیت و تکامل اجتماعیش تضادی است که قائم است بین منافع اجتماعی و انگیزه های ذاتی او. و ما لم تكن الانسانيه مجهزتاً به امکانات للتوفیق بین المصالح الاجتماعیه و الدوافع الاساسیه التي تتحكم في الافراد لا يمكن للمجتمع الانسانی ان يظهر بكماله الاجتماعی. مادامی که انسانیت مجهز نباشه به امکانات هماهنگی بین منافع اجتماعی و انگیزه های اساسی که حاکم است در افراد، تا این رو نداشته باشه ممکن نیست برای مجتمع و جامعه انسانی که دست پیدا کنه به کمال اجتماعیش. فماهیت تلک امکانات، این امکانات چیه؟ ان الانسانیه بحاجت الى دافع یتفق مع المصالح الاجتماعیه العامه. انسانیت نیاز داره و انگیزه ای که این انگیزه هماهنگ باشه با منافع اجتماعی عامش. کما وجدت المصالح مصالح طبیعیه الدافع الذاتی حلیفا لها، کما اینکه منافع طبیعی رو برای منافع طبیعی دافع و انگیزه ذاتی رو هم پیمان و همراه با آن یافت. هل يمكن للعلم ان يحل المشكله كما نقول؟ السلام عليكم.